قدیما خوندن روزنامه به نوعی منزلت اجتماعی داشت. افراد فکر می‌کردن از طریق خوندن روزنامه تو جریان امور کشور قرار می‌گیرن و می‌تونن تصمیم‌گیری‌های درستی درباره وضع مملکتشون داشته باشن. هر وقتم که سر یه بزنگاه بزرگ سیاسی و اجتماعی بودیم، استقبال از رسانه‌ها خیلی داغ می‌شد، اما شاید مشکلمون اصلاً از همین جا آغاز شده باشه. به 36 اپیزود مدبویز خوش اومدین. این قسمت روز 26 مرداد 1401 منتشر میشه. من مجتبی حسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مدبویز یه رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. پادکست ما توی کست باکس در دسترسه، سابسکرایب ما رو فراموش نکنید و از معرفی مدبویز هم به دیگران خیلی ممنونیم. مدبویز به جز کست باکس توی تموم پادگیرها و کانال تلگراممون هم در دسترسه. توییتر و اینستاگرام هم برای ارتباط نزدیکتر با شما فعاله و از نظرها و پیشنهاداتون استقبال میکنیم. اپیزود امروز به قلم مهدی رفته سراغ موضوع رسانه و سانسور. اینکه چجوری توی ساختار سیاسی بسته هم حتی نمیشه به رسانه ها اعتماد کرد، چون خودشون کارکرد دیگه‌ای جز افشای حقیقت پیدا میکنن. این اپیزود میتونست مفصل تر باشه از چیزی که در ادامه میشنوید و درباره برخی مصداق‌های عینیش توی کشورمون هم حرف بزنیم، اما هم بسیار طولانی میشد و هم احتمالاً بسیاری از موردا رو نمیشد گفت. خود همین البته یه نشونه دقیقه که آگاهی رسانی در چه وضعیتی قرار داره. ما عادت داریم با هر وعده غذامون یه مقدار اخبار سیاسی هم بندازیم بالا. با صبحونه انتخابات، با نهار بحثای پارلمانی، با شام هم اخبار و شبانگاهی که یا بهش میخندیم یا از دروغایی که هر شب حزب کمونیست به خوردمون میده با این همه بلایی که سرمون آورده هرس میخوریم. اینجا شاید بدون غذا و بدون کتاب امورات هم بگذره، اما بدون اخبار سیاسی امورات مردم نمیگذره. تو جامعه ای که حکومتش توتالیتره، آدم مجبور مدام با اخبار حکومت سر و کار داشته باشه. این جمله ها بخشی از یه روایت توی کتاب کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم بود، اما احتمالاً برای خیلی از ما و اطرافیانمون هم آشناست. چه نسل پدر و مادرایی که هنوز گوش کردن به اخبار ساعت 2 رادیو و ساعت 9 شب تلویزیون جزو عاداتشونه، چه اونایی که اخبار بی بی سی، وی او ای، من و تو و اینترنشنال رو هر روز گوش میکنن، و البته چه خیلی از ماهایی که روزانه کانالای تلگرام، پیج اینستاگرام و اکانتای توییتر رو دنبال اخبار بالا پایین میکنیم. چیزی که شاید در بسیاری از کشورها به این شکل و شدت نه رایجه نه مرسوم. خب اگه این همه وابستگی به اخبار توی برخی کشورهای بسته مهم و تاثیرگذاره، آیا میشه باور کرد که منابع انتشار این اخبار دارن آزادانه فعالیت میکنن؟ طبیعیه که نه، ولی این نگفتن به همین راحتی نیست، به ویژه وقتی دنیای رسانه بزرگتر میشه و از مرزها و قلمرو قدرت اون حکومت‌ها فراتر میره. مثل همین الان که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی فضاهای بزرگتر از رسانه‌ها رو تسخیر کردن. توی این وضعیت تکلیف این مدل حکومت‌ها چی میشه؟ بیاین از یک کمی قبل‌تر آغاز کنیم و نقبی بزنیم به قسمت‌های قبلیمون. چون هم اصل موضوع و هم شکل و شمایل اجرایی ماجرا کاملاً شبیه و بلکه وابسته به اوناست. اپیزود 4 مدبوز درباره انتخابات تو نظامای دیکتاتوری بود که سال قبل منتشر شد. اونجا این توضیح رو دادیم که انتخابات آزاد در رژیمای تمامیت خواهی مثل ایتالیای موسولینی، آلمان هیتلری، شوروی استالین و تمام دولت‌های کمونیستی تبدیل به یه ماکت و نمایش از انتخابات میشه. و همینطور مطبوعات و رسانه‌ها هم چیزی جز بلندگوی تبلیغات و پروپاگاندا نیستن، چون این نوع رژیما روی این تبلیغات و پروپاگاندا تأکید جدی دارن. توی اپیزود 35 هم درباره ساختار فساد سازمان یافته تو ساختارای دزد سالار حرف زدیم و چگونگی شکلگیری ائتلاف بین تبهکارا و باندهای مافیایی دارای قدرت. گفتیم که چطوری منافع اقتصادی حاصل از غارت یک سرزمین به دست ساختاری دزد سالار بین برخی گروه ها تقسیم میشه و اونا هم خدمات متقابل به حکومت ارائه میدن. اگه این دو اپیزود رو گوش کرده باشین و توی خاطرتون مونده باشه، این اپیزود درباره سومین پایه صندلی یه ساختار اقتدارگراست. پایه‌ای که اگر وجود نداشت، احتمالاً هم بساط انتخابات‌های نمایشی، هم بساط غارت‌های بزرگ خیلی زودتر جمع می‌شد. اسم رکن چهارم دموکراسی رو شنیدین؟ خب اینجا همون رسانه‌ها در واقع رکن سوم یه حکومت ضد آزادی هستن. به شکل معمول ما یه گروهی از رسانه‌ها داریم که رسماً و خیلی آشکار بولتن رسمی نهاد قدرتن. مثلاً پراودا تو شوروی، گرانما تو کوبا یا شینهوا تو چین. اما نکته مهمش اینه که گروه دیگه‌ای از رسانه‌ها هم به اسم رسانه آزاد و مستقل وجود داره که در عمل همون تبلیغات و پروپاگاندای حاکمیت رو توی ذهن مردمی می‌کنه که اعتیاد به خبر دارن. توی اپیزود 4 یه جمله از هیتلر نقل کردیم که گفته بود پروپاگاندا ما رو به قدرت رسوند. ما رو قادر کرد که در قدرت باقی بمونیم و بعد از این هم ابزار فتح دنیا رو به ما میده. بد نیست ببینیم که دیکتاتورایی مثل استالین وقتی به قدرت میرسن چطوری رسانه رو تبدیل به ابزار پروپاگاندای خودشون میکنن.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
همیشه یه سری الگوی مشابه وجود داره که دائم تو رژیمای کمونیستی و شبه کمونیستی تکرار شده. دقیقاً مثل الگوهای سازماندهی فساد در ساختار دزد سالار و مافیایی. برای تسلط روی مطبوعات و رسانه هم عموماً یه سری دستورالعمل کلی دنبال میشه. سال 2009 سه پژوهشگر به نامای سرگئی گوریوف، گئورگی اوگوروف و کنستانتین سونین یه مقاله به اسم آزادی رسانه در رژیم‌های دیکتاتوری منتشر کردند. و در واقع اومدن بررسی کردن که چرا توی یه سری از این رژیم ها یه حدودی از آزادی به برخی رسانه ها داده میشه و توی یه سری دیگه از این رژیم ها همه چی تعطیله. اونا وضعیت کشورها رو از نظر اقتصاد و منابع درآمدشون بررسی کردن و نتیجه گرفتن تو کشورهایی که اقتصادشون فقط به نفت وابسته است و حلقه قدرت میتونه پول نفت رو بگیره، کشور رو در حد اداره امور عادی کشور و رسیدن رانت و حقوق به یه عده کنترل کنه، رژیم نیازی به رسانه نداره. به همین دلیل به این نتیجه رسیدن که تو بیشتر کشورهای نفتی اثری از آزادی رسانه نیست. اما تو دنیای امروز بیشتر کشورها حتی تو ساختارای بسته هم به همین راحتی اداره نمیشن. حکومت‌ها مجبورن یه بدنه عریض و طویل از بوروکرات‌ها، متخصصا و کارمندا رو استخدام کنن و بخش زیادی از مردم رو به کار بگیرن. خب از اینجا به بعد کم کم خود حکومت نیاز به رسانه پیدا میکنه. طبیعتاً نه فقط رسانه‌هایی که بلندگوی یه طرفه برای انتشار نظرات حاکم باشن، بلکه رسانه‌هایی که اجازه بخشای اجرایی و اداری دستگاه بوروکراسی رو داشته باشن، بتونن علیهش گزارش بدن و تبدیل بشن به بخشی از رقابت باندهای مختلف که اینجوری هیچ کدوم خیلی قدرت نگیره. ذات رسانه با انتقاد همراهه و خب اگه یه کمی آزاد بشن ممکنه یه تهدید جدی برای حکومت شکل بگیره، چون اگه قرار باشه یه سری رسانه بتونن نقد کنن و مخاطب جذب کنن، توی هر بزنگاهی ممکنه یکیشون بتونه یه شورش و ساماندهی کنه یا چند تاشون ائتلاف کنن و یهوی انقلابی چیزی راه بندازن. برای اینکه چنین اتفاقی نیفته باید از حد و حدود نقد کردن و رسانه‌ها افراد و گروه‌هایی که اجازه دارن چنین رسانه‌هایی رو راه بندازن با دقت مشخص بشه. همه باید بدونن که دایره نقد فقط در حد مهره‌ها و مدیران میانیه، نه فراتر از اون. توی پژوهش آزادی رسانه در رژیم‌های دیکتاتوری به این نتیجه رسیدن که به وجود آوردن یه ماکت شبیه سازی شده چند تا فایده برای ساختار بسته داره. فایده اولش اینه که یه سری رسانه مدام دارن کار نیروهای رقیب خودشون توی ساختار رو رصد میکنن و از این طریق رژیم گزارش‌های خوبی از همه گروه‌های بوروکراسی عریض و طویل خودش داره. کارایی مهمترش اما اینه که در مواقع بحرانی مثل جنگ، حوادث طبیعی، بحرانهای اقتصادی و مثل اینا، بار انتقاد و اعتراض کنترل شده رو همین رسانه‌ها به دوش می‌کشن تا این بحرانها به سرنگونی حکومت منجر نشه. اینجا پژوهشگرا به یه حالتی اشاره می‌کنن که اسمشو گذاشتن موزل گورباچوف. ماجرا از این قراره که توی سالای آخر حکومت کمونیستی شوروی گورباچوف یه برنامه اصلاحات رو اجرا کرد که مثلا یه مقدار وضعیت کشوری که داشت هر لحظه به فروپاشی نزدیکتر میشد و سر و سامون بده. گورباچوف توی یه جلسه حزب گفته بود که ما میخوایم بازسازی نظام کمونیستی رو شروع کنیم و نیاز به یه مقداری دموکراسی داریم، اما حزب مخالف نداریم. جریان آزاد اطلاعات هم قطعاً کار حکومت کمونیستی رو تموم می‌کنه. پس ما یه شبه دموکراسی محدود نیاز داریم و یه جریان کنترل شده اطلاعات. این ایده گورباچوف زمینه راه افتادن رسانه‌هایی با گرایش‌های لیبرال، ملی‌گرا و سوسیالیست منتقد استالینیسم رو فراهم کرد. البته این ترفند خیلی کارساز نشد. کار حکومت شوروی تمام بود و چیزی که گورباچوف بهش فکر میکرد نتونست جلوی بحران رو بگیره. حتی خود این رسانه‌ها از عوامل شتاب گرفتن فروپاشی شدن. سه نویسنده پژوهش نتیجه مشترکی گرفتن. اینکه کسری خیلی خیلی زیاد بودجه شوروی توی دوره گورباچوف و کاهش قیمت جهانی نفت تو زمین زدن طرح گورباچوف نقش اساسی داشت. نتیجه گیری این که اون مدل آزادی محدود و کنترل شده رسانه‌ها تا وقتی جواب میده که خزانه پر باشه و جیب حکومت هم اونقدر پول داشته باشه که بتونه همه این گروه‌های کنترل شده رو راضی نگه داره تا قواعد بازی رو رعایت کنن. البته در کنارش داشتن پول کافی برای تأمین نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب و سانسور هم شرط لازمه، به ویژه که اونا باید بتونن خط سانسور رو به خوبی حفظ کنن. خب وقتی خزانه خالی باشه هر اتفاقی ممکنه. مثلا ائتلاف این رسانه‌ها برای براندازی یا تبانی نیروهای سانسور و سرکوب با یک گروه که شانس بیشتری برای رسیدن به قدرت داره. وقتی پول نباشه، هر کدوم از دار و دسته‌های ذی‌نفع توی بدنه بوروکراسی میتونن یه تهدید به حساب بیان و رسانه‌ها هم خطر این تهدید رو چند برابر میکنن. این اتفاقیه که تقریباً آخرای دوره گورباچوف افتاد و همین هم درس عبرتی شد برای دیکتاتور بعدی روسیه، یعنی پوتین. یوری فلشتینسکی و ولادیمیر پریبیلوفسکی دو نویسنده روس یک کتاب تحقیقی بسیار جالب به نام بنگاه روسیه و کاگبه در دوران پوتین رو منتشر کردند. یه فصل این کتاب فقط عملکرد پوتین در رابطه با رسانه‌ها رو بررسی کردند. وقتی پوتین در سال 2000 رهبری روسیه رو به دست آورد، اوضاع اینطوری بود که هر کدوم از باندای قدرت و مافیاهای اقتصادی و رسانه‌هایی که دوره گورباچوف سر در آورده بودند، با فروپاشی شوروی و شکل‌گیری حکومت جدید قدرت گرفته بودند. شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها و مجله‌ها در دوره یلتسین حضور داشتن و حالا پوتین اومده بود کاری کنه که اتفاقاتی که برای گورباچوف و یلتسین افتاد برای خودش نیفته. نویسنده‌های کتاب نوشتن که به خط کردن رسانه‌ها مهمترین اولویت کاری پوتین تو دور نخست تصاحب قدرت بود. حتی از پایان دادن به جنگ داخلی در چچن و تصویب و اجرای قوانین جدید مالیاتی و قضایی هم مهمتر. اونا یه لیست از اقدامات پوتین توی این دوره منتشر کردن که واقعا جالبه. ما اینجا چند تا از جالب تریناشو که فقط توی 2-3 سال اول ریاست جمهوری پوتین اتفاق افتاده خلاصه وار میگیم. اگه علاقمند بودین شرح کاملش رو به همراه بقیه جنایت‌های پوتین بخونین، میتونین ترجمه فارسی این کتابو که سال 95 منتشر شده در بازار پیدا کنید و بخونید. زمانی که پوتین در سال 2000 توی روسیه به قدرت رسید، مافیاهای قدرتمندی تو حوزه انرژی و تجارت و اینجور چیزا از دل همکارای سابق پوتین، یعنی اعضای کاگبه، شکل گرفته بود. چند تا از اینا کارتلای بزرگ رسانه‌ای هم داشتن که شامل شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی، روزنامه و مجله می‌شد. اونا اولش فکر می‌کردن دوران پوتین هم مثل دوره یلتسینه و چون رسانه قوی هستن میتونن یقه رفیق سابقشون رو بگیرن. قوی‌ترین این کارتلای رسانه‌ای شرکت مدیا موست بود که شبکه تلویزیونی NTV و روزنامه سوودنیا دو رسانه مهم و اصلیش بود. توی NTV یه برنامه طنز به اسم عروسک پخش می‌شد که چهره‌های سیاسی رو سوژه می‌کرد. از زمان انتخابات هم چند باری یه شخصیت عروسکی رو سوژه کرده بود که همه می‌دونستن منظورش پوتینه. توی فاصله پیروزی پوتین تا تحلیف و آغاز رسمی ریاست جمهوریش هم روزنامه سوودنیا یه سری سوال درباره سوابق مالی و امنیتی پوتین، تیمش و رئیس FSB مطرح کرد. FSB توی روسیه بعد شوروی در واقع همون کاگبه بود، مثل همین وزارت اطلاعات خودمون. توی همین فاصله چند ماهه تا تحلیف پوتین، مدیاماست یه بار به اتهام توهین به رئیس جمهور و یه بار هم با یه عنوان اتهامی عجیب دادگاهی شد. عنوان اتهامی این بود: تجاوز غیرقانونی به زندگی خصوصی شهروندان با استفاده از ابزار فنی. مصداق این اتهام هم سوال کردن درباره سوابق پوتین و رئیس FSB بود. پوتین البته گفته که تو هیچ کدوم از دوتا دادگاه دخالت نمی کنه و دستگاه قضایی مستقل. خب هنوزم مستقر نشده بود و شکایت ها به جایی نرسید. اما دقیقاً 4 روز بعد از تحلیف پوتین، یهو مامورا ریختن تو دفتر و همه چی رو ضبط کردن. اونم تو زمانی که رسانه منتقد فکر میکرد دیگه از خطر دادگاه گذشته و داشتن تخت گاز تو برنامه هاشون از پوتین و دار و دستش انتقاد میکردن. بعد سرکوب این رسانه اعلام شد که ماجرا مربوط به اتهامات مالی گوسینسکی، مالک کارتل رسانه‌ایه. البته اونا هفته بعدم برنامه هاشون رو ادامه دادن، اما نتیجه این بود که گوسینسکی به اتهامات مالی بازداشت شد. طبیعیه که ساختارهای شبیه روسیه پوتین همه بالا بالایی ها به اندازه کافی آتای مالی دارن تا هر وقت لازم شد گوش بقیه رو بکشن. خب گوسینسکی هم بازداشت شد، بعد هم وقتی قبول کرد سهام مدیاموست رو کلن به شرکت گاز پروم واگذار کنه، پرونده بسته شد. حالا گاز پروم چیه؟ شرکتی که صادرات گاز روسیه را انجام میده و دست دار و دسته خود پوتینه. اینجوری آزاد شد و بعد یه مدتی از روسیه زد بیرون. تو خارج روسیه اعلام کرد که معامله رو تحت فشار انجام داده، پس باطله و مدیریت شبکه باید برگرده بهش. اما این بار چند تا از شرکت‌های مالیش رو تو روسیه بازداشت کردن. اینجوری گوسینسکی فهمید رئیس کیه و بیخیال شد و پرونده شریکاش هم بی سر و صدا بستن. دومین کارتل رسانه‌ای که یه جورایی رقیب مدیاموست به شمار می رفت، شبکه ORT متعلق به برزوفسکی بود. اینا تو داستان تقابل با پوتین با هم متحد شدن. این برزوفسکی از سال 1999، یعنی یه سال قبل از انتخاب پوتین به عنوان رئیس جمهور، بهش گیر داده بود. این وسط والوشین، یکی از نوچه های برزوفسکی، کم کم جذب تیم پوتین شد و وقتی پوتین رئیس جمهور شد، والوشین هم شد رئیس دفترش. بعد از اینکه داستان NTV تموم شد، این والوشین زنگ زد به رئیس سابق خودش که مالک ORT بود و خیلی رک و پوزکنده بهش گفت: تو که از گوسینسکی گنده تر نیستی، اگه سهام ORT رو واگذار نکنی همون داستان واسه تو هم تکرار میشه. این برزوفسکی اومد زرنگی کنه. خبرنگارای معترض NTV و خبرنگارای خودشون جمع کرد، یه مقدار از سهام ORT رو بینشون تقسیم کرد و گفت اینجا الان مال من نیست که واگذارش کنم، اینجا الان یه شرکت سهامیه. البته این کارا فایده نداشت. شریک مالی برزوفسکی رو بازداشت کردن و برای شرکتایی که اینا با هم داشتن یه پرونده مالی سنگین درست کردن. برزوفسکی هم تسلیم شد و پرسید: آقا من این سهام ORT رو باید به کی واگذار کنم؟ آدرس دفتر یکی از کاگبه‌ای‌های قدیمی و وفادار به پوتین که حالا وارد بازارهای اقتصادی شده بود رو بهش دادن. احتمالاً شما هم بشناسیدش. رومن آبراموویچ که بعدها باشگاه فوتبال چلسی انگلیس رو هم خرید. بله، شبکه تلویزیونی ORT هم در همون سال اول ریاست جمهوری پوتین به آبراموویچ رسید.
مد بویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل. تنها حمایت شما از ما سابسکرایب به صفحه مد بویز تو کست باکسه. با این کارتون به مد بویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه. ازتون صمیمانه ممنونیم. مد بویز. مد بویز.
دو تا رسانه‌ای که ماجراشون رو گفتیم البته فقط مشتی نمونه خروار بودن. روند تصاحب یا تعطیلی رسانه‌ها به دست باند پوتین 5-6 سالی ادامه پیدا کرد. 2 سال بعد از آغاز ریاست جمهوری پوتین، وقتی که روند یک دستسازی و در واقع رام کردن رسانه‌ها تقریباً تا حد زیادی انجام شده بود، پاتروشف، رئیس FSB که همون کاگبه جدید میشه، یه جلسه با مدیران و مسئولان رسانه‌ها گذاشت. از همین نشستای صمیمانه، اینتارتاس، اینترفاکس، ریانوفسکی و شبکه‌های اول و دوم تلویزیون همه بودند. اونجا رئیس دستگاه امنیتی دولت پوتین جمله‌ای گفت که میشه به عنوان یه جمله کلیدی درباره رسانه‌ها در دست حکومت‌ها قابش کرد و زد به دیوار. پاتروشف به مدیران رسانه‌ها گفت: ما، یعنی ما نیروهای امنیتی و شما رسانه‌ها، همه در واقع در حال انجام یک کار هستیم. ما برای جامعه و حکومت کار میکنیم. خب اون جامعه که به کتفشون هم نیست. منظور روشنه که همه باید بدونن قرار برای حکومت کار کنن. همون سال 2002 با طرح پیشنهادی دولت پوتین، دومای روسیه قانون مطبوعات رو اصلاح کرد و کلی محدودیت برای کار خبرنگارا تصویب شد. البته پوتین بنده خدا مصوبه مجلس رو امضا نکرد. نه اینکه یهو آزاداندیش شده باشه ها، یه نامه زد و گفت این محدودیت‌ها کمه، دوباره بررسی کنید که حسابی محکم باشه. 2 سال بعدش، یعنی سال 2004 هم قانون نظارت بر اینترنت توی دستور کار قرار گرفت. یعنی 18 سال پیش که ما تازه داشتیم تو ایران با صدای قیژقیژ دایالاب به اینترنت وصل می شدیم، پوتین تو مسکو طرح صیانت داشت. احتمالاً یه نسبتی با همین طرح صیانت ما هم داره، چون اتفاقاً توش لزوم صدور مجوز برای دسترسی افراد به اینترنت نامحدود و لزوم ثبت نام وبسایت ها و بلاگ ها و احراز هویت مدیرانش اومده بود. این مثالا به خوبی بخشی از وضعیت رسانه‌ها در دوران دیکتاتوری رو روشن می‌کنه. اون آقای گوریوف که گفتیم سال 2009 با 2 همکار خودش یه پژوهش منتشر کرده بود رو یادتونه؟ سال 2015 با توجه به نقشی که اینترنت توی دنیا پیدا کرده بود، یه پژوهش جدید منتشر کرد با عنوان دیکتاتورهای مدرن چگونه زنده می‌مانند. توی این پژوهش حرف اصلیشون این بود که حکومت دیکتاتورها در دوران جدید تا وقتی زنده میمونه که مردم ایدئولوژی اونا رو بپذیرن. اینم دیگه با تکثر رسانه‌های رسمی و غیر رسمی کار راحتی نیست. پس باید همواره سیگنالای مثبت و تایید کننده از طرف نخبگان آگاه و به وسیله رسانه‌های متنوع برای ذهن مردم جامعه فرستاده بشه. چون اگه این سیگنالا قطع بشه، بلافاصله مردم به سیگنالای دیگه توجه میکنن. اون وقت شاید به این نتیجه برسن که ساختار بسته ناکارآمد یا ناتوان و ضعیف شده. پس میتونن به سمت یه وضعیت انقلابی حرکت کنن و احتمالاً موفق هم میشن. اینجا 3 تا عامل از نظر پژوهشگران نقش کلیدی داره که بقای سیستم رو تضمین میکنه. 1. سانسور و محدود کردن و فیلتر کردن رسانه‌های مستقل و آزاد. 2. مشارکت نخبگانی که توی رسانه‌های مجاز و حتی غیر مجاز سیگنال‌های مورد نظر رو مدام به جامعه ارسال کنن. 3. هم نیروی سرکوب که بالاخره هر جا لازم شد یا علیه یه رسانه یا علیه مردمی که میخوان اعتراض کنن وارد عمل بشن. گوریوف میگه این حکومت‌ها که اواخر قرن 20 زیاد شدن چند تا ویژگی مشابه دارن. یکی این که برعکس زمان جنگ سرد نمیرن سراغ درست کردن دیکتاتوری‌های مطلقه، بلکه دموکراسی‌های شبیه سازی شده ایجاد میکنن. انتخابات دارن که توش همیشه همون دار و دسته‌های از پیش تعیین شده برنده میشن، بقیه هم به کلی حذف شدن. ویژگی بعدی اینه که به جای بستن همه رسانه‌ها به رسانه‌های مختلفی اجازه کار میدن، اما همه‌شون رو می‌خرن تا سیگنال‌های مورد نظرشون رو مخابره کنن. ویژگی سومش هم اینه که دیگه مثل زمان جنگ سرد شعارای ایدئولوژیکی که بد نام و بد سابقه هستن نمیدن. اون شعارا رو پشت گفتمان فرهنگی ضد غربی پنهان میکنن و در همین رسانه ها منتشر میکنن. خب این رسانه ها چی منتشر میکنن؟ پژوهش میگه که دیگه مثل قدیم نیست. تو قرن 20 دیکتاتورای شبیه استالین و مثل هیتلر تلاش داشتن دنیا رو متقاعد کنن که حق با ایناست. مردم خودشون رو هم با ایدئولوژی و وعده خیر جمعی یا آروم میکردن یا سرکوب. اما ساختارای بسته جدید اتفاقا دم از خیر جمعی نمیزنن. اینا باهوشترن. تلاش میکنن مردم رو جدا جدا متقاعد کنن که بودن این حکومت به نفعتونه. یعنی یه حس خودخواهانهی در مردم ایجاد میکنن که هر کسی فکر کنه گور بابای بقیه. اینا بودنشون به نفع منه. پس چرا باشون مخالفت کنم؟ این که تلاش کنی ذهن مردم رو تصاحب کنی البته کار ساده ای نیست. پس ساختارای سیاسی چنین پروسه پیچیده‌ای رو اونم توی عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با چه روش‌هایی انجام میدن؟ آیا فقط همکاری یه سری از نخبگان و رسانه‌های رسمی کافیه؟ قطعاً نه. گوریوف و همکاراش توی این پژوهش سال 2015 شون چند تا مثال عینی از برنامه‌های دولت چین آوردن. اونا نوشتن نخستین روش تبلیغات، یعنی هر نوع اقدامی که خروجیش برای ذهن مخاطب این پیام باشه که راهبری حکومت ما خوبه. چند ابزار اساسی این روش هم اینان: سیستم آموزشی مدارس، تبلیغات گنجونده شده در برنامه‌های تلویزیونی و اخبار رسمی، پخش وسیع اخبار دروغی یا گزارش‌های تحریف شده، ایجاد و کنترل رسانه‌های آنلاین حامی سیستم، انتشار گزارش‌ها و اخباری خاص در رسانه‌های بظاهر مستقل، استخدام اکانت‌هایی برای نشر گسترده نظرات مطلوب ساختار سیاسی در قالب نظرات مردمی در شبکه‌های اجتماعی. درباره این مورد آخر که امروزه خیلی هم اهمیتش بیشتر شده، به این نتیجه رسیدن که بین کاربرای چینی به این اکانت‌های در خدمت حزب کمونیست چین میگن باند 50 سنتی، چون به ازای هر پستی که توی هر شبکه اجتماعی می‌نویسن 50 سنت می‌گیرن. طبق برنامه‌های سال 2015 20% کل پست‌ها و کامنت‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی درباره چین منتشر شده بود محصول همین اکانت‌های باند 50 سنتی بوده. خب پس این بردگان توییتری که تو سالهای اخیر تو توییتر فارسی پیداشون شده خیلی هم جدید نیستن. این روزا این مدل تولید محتوای فاکتوری توی اینستاگرام و کانال‌های تلگرام خیلی متداول شده. سایر روش‌هایی که توی این پژوهش بهش اشاره شده هم کم و بیش برای ما خاطر است. یه نمونش حذف مقالات و تصاویر خاصی از اینترنت، فیلتر کردن سایت‌های مخالف، حملات لشکرای هکر حکومتی به سایت‌های مخالف، خریدن مسئولان و خبرنگارای رسانه‌های بظاهر مستقل، آخرش هم ساختن نرم‌افزارا و پلتفرم‌های بومی که کاملاً تحت کنترل هستند. به جای پلتفرم‌های بین‌المللی. و البته انجام دادن تمام این سروش و آیپ و اینا هم در قالب پروژه های اسمن خصوصی برای نظارت دقیق روی محتوای اینترنت، سانسور همه موارد ممنوع و جایگزین کردنش با محتوای مطلوب، حزب کمونیست چین سال 2015 2,000,000 پلیس نظارت بر محتوای اینترنتی داشته. تازه این فقط آمار نیروهای رسمی پلیس که شغلشون این بوده. جمله طلایی و کلیدی پژوهش گوریوف و همکارش تو نتیجه گیریشون گنجونده شده. میگن در دوران دیکتاتوری های جدید بر روی این ایده سرمایه گذاری می شود که تا هنگامی که می شود باورهای توده مردم را به اندازه کافی و مورد نیاز از طریق سانسور و تحریف دستکاری کرد، لازم نیست هزینه سرکوب مردم را پرداخت کنیم. پژوهش اونا البته تنها تلاشی نیست که برای بررسی وضعیت رسانه ها تو ساختارهای بسته شده. سال 2020 یعنی همین دو سال قبل هم یه پژوهش دیگه توسط نیلس ادمن و آدا کریم‌اغلو درباره کنترل اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین به دست حکومت‌های ضد آزادی انجام شد که یافته‌های جالبی هم داشت. یکی از متداول‌ترین و ساده‌ترین کارهایی که حکومت‌ها برای از دسترس خارج کردن سایت‌های مخالف انجام میدن، حملات سنگین به سرور اون سایته. اینجا گفته شده که این یه روش خیلی ارزونه که نیازی هم نیست هیچ کس گردن بگیره. اینجوری که یهو هزاران اکانت کاربری همزمان میان روی وبسایت هدف و اونقدر این تعداد و افزایش میدن که دیگه سرور نمیتونه به همه سرویس بده و دچار اختلال و قطع سرویس دهی میشه. این روش وقتی استفاده میشه که سرورهای سایت مورد نظر توی اون کشور نباشه، وگرنه که معمولا با یه حکم قضایی به راحتی مسدودش میکنن. این همه دنگ و فنگ هم نداره. توی این پژوهش گفتن که درست اینترنت امکانای جدیدی برای مردم ایجاد کرده، اما همچنان پهنای باند، امکان قطع کردن شبکه یا فیلتر کردنش دست دولت هاست و در کل امکانات اینترنت برای حکومت‌های بسته خیلی بیشتر از امکاناتیه که برای مردم ایجاد شده. نمونه خیلی آشنایی هم که بهش اشاره کردن اینترنت چینه که در واقع یه دیوار محکم و نفوذناپذیر بین اینترنت ملی و اینترنت جهانی کشیده. داخل اون شبکه ملی هم که به اسم اینترنت در اختیار مردم هست، با دقت بالایی سانسور و کنترل محتوا انجام میشه. جالب اینه که تو پژوهش ادمن و اغلو بعد کشور دوست و برادر چین اسم یک کشور اومده که همه میشناسیمش و ازش یاد شده به عنوان جایی که توش مسیر محتوای اینترنتی رو دستکاری میکنن. بله، اینجاست که اسم ایران میدرخشه و پژوهشگرا بر این باورن که یکی از آشکارترین نمونه های دستکاری تو مسیر داده های اینترنتی، کنترل و نظارت بر اونا تو ماجرای فیلتر شدن تلگرام تو ایران انجام شده. به نوشته این پژوهشگرا اینکه دولت‌ها سرورایی رو بین سرور اصلی برنامه و مخاطب قرار بدن و اطلاعات برای رد و بدل شدن بین کاربر و سرور اصلی برنامه از سرورهای تحت کنترل عبور کنه، میتونه امکان دسترسی به محتوای این پیام‌ها رو خیلی بالا ببره. پژوهش سال 2020 در مجموع 4 مدل جالب از تاکتیکای حکومتی معرفی کرده که ساختارهای بسته تلفیقی از اونا رو برای کنترل رسانه‌ها در اینترنت استفاده می‌کنن. تاکتیک نخست سطح بندی کردن اینترنته. یعنی در سطح معمولی اینترنت خیلی از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اصلاً در دسترس مخاطب نیست. مخاطب عادی وارد یه فضای اینترنتی میشه که تقریباً همه چی توش سانسور شده و کاملاً در کنترله. تو این وضعیت معمولاً دسترسی به لایه‌های بعدی اینترنت که توش یه سری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم بازه، هم نیازمند پرداخت پول، هم احراز هویت و تایید صلاحیت. برای نمونه کمونیستای چینی برای کاربرایی که میخوان به سطوح بالاتری از محتوای اینترنتی دسترسی داشته باشن مالیات وضع کردن. احتمالاً یه چیزی شبیه همین VPN های پولی خودمون. الان ما نه تنها باید برای داشتن VPN پول بدیم و وقتی از VPN استفاده میکنیم هزینه اینترنتمون دو برابر حساب میشه، در واقع همون مالیات دسترسی به اینترنت بدون فیلتر رو با دوبله قیمتش میپردازیم. این تاکتیک در عمل دسترسی تمامی شهروندا رو به اینترنت آزاد میبنده و سبب میشه اونایی که دنبالشن مجبور به پرداخت پول بیشتری بشن. خب طبیعتاً بخش زیادی از شهروندا هم که همینجوریش زیر بار خرج زندگی زاییدن اصلاً قید دسترسی به اخبار بدون فیلتر رو میزنن. یه مزیت دیگه این تاکتیک همینه که شناسایی افراد تو شبکه غیر مجاز آسون تر میشه. چون از بین تمام مردم کشور که از اینترنت عادی استفاده میکنن احتمالاً یه درصد کمترشون حاضرن پول بیشتری بالای اینترنت بدون فیلتر بدن. خب اینطوری هم دایره افرادی که دنبال خبرهای آزاد هستن محدود میشه. تاکتیک دوم که مکمل این سانسوره، دستکاری اطلاعات از طریق تولید محتوای مورد نظر حاکمیته. یعنی همزمان که توی فضای اینترنت و رسانه‌های رسمی و در دسترس همه بخش زیادی از اخبار و افراد سانسور میشن، توی اون فضای بدون فیلتر هم حجم گسترده‌ای از محتوای فیک رو تولید میکنن که مدام سیگنالایی درباره قدرت و محبوبیت ساختار موجود به مخاطب منتقل میکنه. فقط هم این نیست، در کنارش مخالفان هم مدام مورد اتهام و حمله و بی‌اعتبارسازی قرار میگیرن. مجموعه این کارا سبب میشه تقریبا تمام فضای اینترنت فیلتر شده و بخش قابل توجهی از اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای یه مخاطب عادی بتونن این رو به مخاطب عادی القا کنن که ساختار مورد تایید و حمایت مردمه و چهره های بدنام باهاش مخالف هستن. سومین تاکتیک هم نظارت بر کاربرانه. یعنی هم از طریق اپراتورهایی که سرویس اینترنت به شهروندا میدن و هم از طریق سایت ها و موتورهای جستجوی بومی سازی شده تمام فعالیت های کاربر در اینترنت رو رصد میکنن و هم از راه اطلاعات فردی منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها و سایر حساب‌های کاربری کاربرا رو شناسایی می‌کنن و رفتارشون در اینترنت رو پایش. پژوهشگرا میگن در این روش معمولاً گاهی به عمد راه‌های جمع‌آوری اطلاعات افراد توسط دولت‌ها اعلام میشه تا همه بدونن تحت نظر هستن. چون اینجوری بیشتر آدم ها و به ویژه چهره های مهم و تأثیرگذار مثل هنرمندا و ورزشکارا به خود سانسوری رو میارن و زحمت نیروهای امنیتی برای رصد و نظارت و کنترل همگانی کم میشه. ادمن و اغلو گفتن که معمولاً حکومت ها تو شرایط ثبات و آرامش کنترل و نظارتشون رو پنهانی انجام میدن. اما مواقعی که جامعه بحرانیه، این نظارت رو علنی می کنن تا جامعه بترسه. البته اونا گفتن دولت‌هایی مثل چین همزمان هر دو حالت رو اعمال می کنن. یعنی تو شرایط عادی هم که نظارت خیلی علنی نیست، اگه کاربری بره توی یه سایت ممنوعه، سریع این پیام براش میاد که شما به سایت غیرقانونی مراجعه کردی. بچه های حزب کمونیست چین بند خداها خیلی شفافن. روشن به مردم میگن حواسمون بهتون هست. تا اینجا جمع سه تاکتیکی که گفتیم شد این که اولا اینترنت رو سطح بندی می کنن و برای دسترسی به سطح اینترنت بدون فیلتر از شما پول بیشتری می گیرن که امکان شناسایی افراد رو هم می بره بالا. دومن، توی هر دو سطح اقدام به دستکاری اطلاعات و تولید گسترده محتوای مطلوب می کنن و سومین کار هم اینه که به همه می فهمونن که تحت نظر هستن تا همه مجبور به خود سانسوری بشن. حالا بریم سراغ تاکتیک چهارم که تو نمک خوابیده واسه وقتایی که این ستا جواب نده و جامعه به نقطه اعتراض، انقلاب یا شورش رسیده. اونجا راحت ترین کاری که ممکنه رو عزیزان انجام میدن، فشار دادن دکمه خاموش. بله، آخرین تاکتیک اینه که اینترنت رو قطع میکنن. اینجوری همه دسترسی ها چه برای خبر دادن و چه برای خبر گرفتن قطع میشه و فقط یه سری راه مشخص برای دسترسی به یه سری رسانه مشخص داخلی باز میمونه که فقط منتشر کننده صدای حاکمیتن. تو سالهای اخیر از سوریه تا برمه و تقریبا همه جا که اعتراضی علیه یه ساختار بسته بلند شده این اتفاق افتاده، مثل آبان 98 ما. با دونستن روش‌ها و ترفندهای کنترل رسانه وقتشه که برای پایان بندی این اپیزود بریم سراغ یافته‌های یه پژوهش جدیدتر برای سال 2021 که 4 تا استاد دانشگاه هنگ کنگی منتشر کردن. تکیه بیشترش هم روی سیاست‌های چین و روسیه بود. هسینشین و هانس تونگ اسمشو گذاشتن رابطه آزادی رسانه‌ها با میزان مشارکت نخبگان در حکومت‌های دیکتاتوری. یکی از جمله‌های طلایی که در ابتدای این پژوهش اومده اینه: اشتباه نکنید، هیچ رهبری به تنهایی حکومت نمی‌کند. حتی ظالم‌ترین دیکتاتورها هم در صورت از دست دادن حامیان اصلی خود نمی‌توانند جون سالم به در ببرند. دومین نکته مهم پژوهش، دیکتاتورهایی که قدرت تثبیت شده تری دارند، به ویژه دیکتاتوری‌هایی مانند پوتین در روسیه، کمتر از دیکتاتوری‌هایی که مبتنی بر ائتلاف چند باند هستند، کمتر اجازه انتشار اطلاعات در رسانه‌ها را می‌دهند. سومین و آخرین نکته این پژوهش هم اینه که تو دیکتاتوری‌های غیر فردی و اونایی که نتیجه ائتلاف باندهای دزد سالارن، معمولاً یه سری رسانه با گرایش‌های مختلف وجود داره که برای اعضای ائتلاف قدرته. این رسانه‌ها رقبای سیاسی باندشون رو رصد می‌کنن، اما سطح آزادیشون و دایره اثرگذاری نخبگان تو این رسانه‌ها در دست ائتلاف قدرته. یعنی نخبه‌هایی که توی این رسانه‌ها در قالب منتقد، تحلیلگر، کارشناس یا روزنامه‌نگار ابراز نظر می‌کنن، فقط در سطحی که ائتلاف قدرت مجاز می‌دونه حق دسترسی به اطلاعات و انتشارشون رو دارن. حالا فهمیدین که رکن چهارم دموکراسی چجوری تبدیل میشه به رکن سوم اقتدارگرایی؟ به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت 36 مدبویز راضیتون کرده باشه و مشتاق به اشتراک گذاشتنش با دیگران هم باشید. منابع این اپیزود تو خود متن اومده و دیگه تکرارش نمی کنیم. گروه مدبویز مدتیه که در حال انتخاب بخشایی از کتابای قدیمی و اسناد تاریخی تا صوتی بشن و در ماهای آینده به مرور در دسترس شما قرار بگیره. شبکه‌های اجتماعی ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید تا بیشتر درباره این پروژه مطلع بشین. مدبویز رو در کست باکس بشنوید و سابسکرایب کنید تا اپیزودای جدید رو از دست ندین. ما توی تمام پادگیرا از گوگل پادکست تا اپل پادکست در دسترس شما هستیم. قسمت 37 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد روز 9 شهریور 1401 منتشر میشه. روز 28 مرداد برای آبادانی ها یادآور یکی از تلخ‌ترین تراژدی‌های تاریخ معاصر ایرانه. شعله ای از کینه، نفرت و تهجر سینمای رکس آبادان رو در کام خودش فرو برد و به آنی حدود 420 تن طعمه مرگ شدن. یاد بوده اپیزود این شماره آتش زدن سینما رکس آبادانه که هیچ وقت به دست فراموشی سپرده نمیشه. برای تقدیم امروز یه استان بالاتر از خوزستان اومدیم که مرتفع ترین مرکز استان کشور رو داره، با سرچشمه های زلالی که از قله های زاگرس سرازیره، اما این روزا مردمش تشنن و جواب اعتراضشون هم جز نیروی ضد شورش نیست. اپیزود 36 مدبویز تقدیم میشه به مردم شهر کرد و چهارمحال و بختیاری به پاس پیشینه کهنشون در تاریخ ایران و دلیری زبانزد بختیاری ها. به یاد اون زیبایی محصور کننده پهنه های زاگرس و به خاطر همدردی با رنجی که این مردم شریف میبرن. تا قسمت 37 مدبویز سلامت بمونید و بدرود.
ای یارم این همه صفای مردم، گرمی دل پر دردم، این همه صفای مردم، گرمی دل پر دردم. قربون ده کرد و صفاش، مردم با وفاش، نه من مالاش، کلا مالاش، گله داراش، به خدا رأی تا بگردم. ای یارم این همه صفای مردم، گرمی دل پر مردم، گرمی دل پر صفای مردم، گرمی دل پر دردم، این همه صفای مردم.